حدیث عمار بن مروان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلطه و الحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس. از کن اون چه در این حدیث به خصوص جای بحث بیشتر داره که حلال مختلطه و حرام هست، که البته بحث تفصیلیش در مثلا زمین مسائل عرب میاد که خودش مستقلن موضوع بحث دیگه که یکی از مسادید خمس فروع مفصلی هم داره. مطابع اندازه که فضای حدیث روشن بشه بحث میکنه. از کلمی که بحث اختلاط بود، المختلط بالحرام، که از کلمی اختلاط شامل مواردی که اختلاط در خارج پیدا بشه به این موضوع به طوری که منتهی به اشتباه میشه، ولی اگه اختلاط خارجی منتهی به اشتباه نشه این موضوع این قاعده نیست. فرض کنید گوسفندهای دو نفر با هم اختلاط پیدا کرده و میتونن از هم تمیز بدن جدا کنه، این طور نیست که یه نفر خمس بده بقیه رو برداره برای خودش مثلا. بنابراین اصلا این اختلاط نیست، اختلاطی که موجب اشتباه بشه. کتابای دو نفر مثلا، حالا دو نفر چند تا کتاب با کتابای خودش مختلط شده، الان نمیدونه کدوم کتاب مال غیر بوده، صاحبانش هم نمیشناسه. بنابراین موضوعش این موارد است، اختلاط خارجی که منشأ اشتباه بشه، یا منشأ اشتباه هم اگه نشه به نحو اشاعه باشه دیگه، نه میفهمه، به نحو شبیه اشاعه یا اشاعه بشه به طوری که دیگه ملک نفاع بشه. این گونه موارد است که محل بحث. ولی اگر اختلاط در خارج شده ولی قابل تمیزه، به اختلاط ذهنی منتهی نمیشه، بالاخره در مقام ذهنی میتونیم از هم جدا بکنیم، این موضوع نیست. لذا عرض کردیم بعضی به همین نکته که اختلاط خارجی به تنهایی موضوع نیست استناد کردن، گفتن ولی این که ظهور المال المختلط بالحرام، الحلال المختلط بالحرام، سلام علیکم، اختلاط خارجی است، ولی یقین داریم اختلاط خارجی اگر به اشتباه ذهنی منتهی نشه موضوع خمس نیست. لذا این عنوان طریقی گرفتن برای اشتباه و اختلاط ذهنی، که انه موضوع این قاعده اونجاست که اختلاط ذهنی و اشتباه ذهنی پیدا شد، ولی این نکته ای نداره برای عدول دیگه. اختلاط خارجی که موجب اشاعه میشه یا اختلاطی که موجب اشتباه میشه، این دوتا هر دو موضوع خمس. سلام، این یه نکته‌ای که عرض کردیم. نکته دیگری که در ضمن اول حلال المختلط بالحرام هست این است که مقصود از این حلال و حرام چیه. حلال و حرام اولا باید حلال و حرام بالفعل باشن، یعنی بالفعل مالی حرام باشه، حلال باشه یا حرام باشه. و ثانیا این حلال یه قید اضافه هم داره، غیر از این که حلال و حرام باید بالفعل باشن، حلال باید حلال بلاصاله هم باشه، مثل اینکه ملک خود انسانه یا مثلا جزء اموری است که به حیازت مالک شده و الان ملک بلبل و ملک بلاصاله است. ولی اگر یه چیزی حلال حلال بلعرض ملک غیره، به من اجازه داده تصرف کنم، کتابخونه‌شو در اختیار من گذاشته، اجازه داده من تصرف در این کتابخونه کنم، یه تعداد کتابم از دیگران قاطی این کتابا شده و معلوم نیست، حالا من بعد خمسشو بدم؟ قطعا این خمس برده انسان نیست که حلال المقتضی به این حلال نیست. اگر تصرف در مثلا خرج بکنید اموالی یه شخصی برای من حلال از باب این که اجازه داده، بالاصاله نیست و الان همین مخلوط به حرام شده، آیا این او رو هم میگیره؟ اینجا هم موضوع خمسه. میدونیم این کتابایی که به من اجازه داده تصرف کنم یا این گندمی که به من اجازه داده تصرف کنم مخلوط به حرامه و معلوم هم نیست که صاحبانش کیا هستن. اینجا من باید خمس بدم یا نه، مقصود حلال به اصالت کسی ملک خودش دیگه، ملک خودش مختلط شد با ملک دیگری. و حرام هم همینطوره، بعد حرام بالفعل باشه دیگه، حرام بالقوه، حرامی که فعلیت نداره شامل نمیشه. مثل اینکه مال دیگری با مال من قاطی شده ولی معزونه در تصرفم، یا لازم نیست خمس بدم دیگه، بعد حرام بالفعل باشه. مال دیگری که مال حالا از مغصوبه یا مغصوب هم نیست، به نحوی داخل در مال شخص شده و الان امکان تمیز و تشخیصش هم نیست، این قطعا داخل در حلال مختلطه بالحرام. این هم یک. و پس مختلط معلوم شد، حلال و حرام هم معلوم شد که مقصود از حلال و حرام چیه. حلال حلال بالفعل و بالاصال است، حرام هم حرام بالفعل، حرام بالقوه از محل بحث خارج. اذا لم یعرف صاحبه، این اذا لم یعرف صاحبه یعنی چی؟ از چند جهت بحث کردن در این اذا لم یعرف صاحبه. یک جهتش اینه که قابل بحثه که مقصود از این معرفت آیا معرفت تفصیلی است یا هم از معرفت تفصیلی و اجمالی است. بعضی گفتن لم یعرف ظهورش در معرفت تفصیلی است. اگر مالی صاحبش شناخته نشه به تفصیل ولو بل اجمال صاحبش رو بشناسی، این مال مالی است که لم یعرف صاحبه. میدونم این کتاب مال یکی از دوستانی است که توی مثلا جلسه شرکت میکنه ولی شخصش رو نمیشناسی، گفتن لم یعرف صاحبه. ولو این که میدونیم مال این یکی از این پنج نفره دوستان است که تو این مثلا اتاق مباحثه میکردن کتابشون جا مونده، ولی میگن لم یعرف صاحبه. بعضی گفتن لم یعرف صاحبه به این گفته نمیشه، لم یعرف صاحبه فقط به وقتی گفته میشه که به اجمال هم صاحبش معلوم نباشه. اصلا این یه نکته که لم یعرف صاحبه و که در اینجا گفته اگر صاحب مال مال حلال المختلطه بالحرام به شرط اینکه صاحب این مال حرام لم یعرف، این لم یعرف نمیشه لم یعرف تفصیلا، همینقدر که اجمالا ما فهمیدیم این مال تفصیلا صاحبش رو نشناختیم ولی میدونیم مال یکی از این پنج نفر، خمس بدیم برداریم، مال ما قاطی شد با یه حرامی که معلوم نیست اون عرض کنم صاحبش کیست به تفصیل، ولی اینکه به اجمال میدونیم مال یکی از این دو نفر، مال یکی از این ده نفر، شبهه محصوره اینجا هم شامل میشه یا شامل نمیشه. ببینید در این که این المال المختلطه بالحرام موارد شبهه محصوره رو شامل نمیشه بحثی نیست، همه موافقن، میگن این المال المختلطه بالحرام الحلال المختلطه بالحرام شامل شبهات محصوره نمیشه. من عرض کردم اونجایی که صاحبش معلومه به تفصیله یا معلومه به اجمال به نحو شبهه محصوره، اونجا باید به صاحبش مال رو برگردون، اینجا جای خمس دادن نیست، اینو قبول دارن. منتها در دلالت حدیث بحث کردن که چه جوری ما اینو استظهار از حدیث کنیم. بعضی گفتن لم یعرف صاحبو یعنی خود لم یعرف ازش این استفاده میشه، لم یعرف این لم یعرف اجمالا بلا تفصیلا، لم یعرف اجمالا بلا تفصیلا، یعنی گفتن اونجایی که بل اطلاق میگن لم یعرف، قید نمیزنن نمیگن لم یعرف تفصیلا، شامل لم یعرف از کنم اجمالی هم میشه. پس معرفت در جایی که قید نخوره هم از معرفت تفصیلی اجمالی شد و در اینجا قید نخورده که لم یعرف تفصیلا، گفتن صاحبش معلوم نباشد، معلوم نباشد هم از تفصیلی و اجمالی است. فقط به یه نکته برمیخورن که خب لازمش اینه در مواد شبهه غیر محصوره هم شما بگید که اینجا داخل در این مفاد حدیث نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در شبهه غیر محصورن صاحبش معروفه دیگه، اینطوری که شما میگید اگر گفتید لم یعرف یعنی مطلقا لم یعرف، نه به اجمال نه به تفصیل، لازمه در شبهه غیر محصورن بگید که این روایت شاملش نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره صاحبش میدونیم یک صاحب داره در بین این مردم دیگه، در شهر قم یکی صاحبش بشه. این موارد اگه بخواد بگید شامل میشه، اون وقت لازمه اینه که برای حدیثش موردی نمونه. مال حلال مختلطه به حرامی که لم یعرف صاحبه اصلا نداریم. چرا؟ چون بالاخره هر مالی که مختلط است میدونیم یه صاحبی داره، ولو در بین این 10000 نفر، ولو در بین مردم میشه. ازا گفتن اگر این اشکالش اینه که لم یعرف رو اگر شما بگید اندل اطلاق، یه موقعی مقید میشه میگن لم یعرف تفصیلا، اینجا خب معلومه، همینقدر که معلومه به تفصیل نبود داخله. ولی اگر گفتن لم یعرف به نحو اطلاق مقیدش نکردن به علم تفصیلی، گفتن شامل موارد علم اجمالی هم میشه، یعنی باید صاحبش نه به علم اجمالی معلوم باشه نه به علم تفصیلی. و فقط اشکالی که هست اینه که مورد برای این روایت نمیمونه، چون بالاخره هر مالی یا صاحبش معلوم به اجمال یا به تفصیل دیگه.
موضوعیت داره علم و عرفان، این منظورش نکل همی راستا و یعنی که نمیشناسمش که بهش برسونم.
حالا اونم در... یه نکته اونو بس کردم الان عرض میکنم. پس یه قول اینه، این قول اشکالش اینه، اگر کسی اینجوری معنا کنه بگه لم یعرف صاحبه اندل اطلاق، موقعی که قید نزنن بگن لم یعرف صاحبه تفصیلا، شامل معلومه به اجمال هم میشه. بنابراین اگر معلومه به اجمال هم شد، بین 100 نفر میدونیم این کتاب مال یه نفره، این مال حلال مختلطه به حرامی که لم یعرف صاحبه نیست. پس اون روایت که میگه خمسشو بدید ما بقی حلاله، شامل این مورد نمیشه. عرض کردم فقط اشکالش اینه که این بعد مورد پیدا نمیکنه. اینو بعضی جواب دادن، گفتن آقا لم یعرف صاحبه درسته که شامل موارد علم اجمالی هم میشه، ولی در موارد شبهه غیر محصور عرفا خارجه. این خطاب خطاب عرفیه. اگر بگن صاحب این مال میتونن، اگر صاحبش معلوم نیست خمس بدید، اونجایی که به در ضمن شبهه غیر محصور معلومه، عرفا میگن معلوم نیست صاحبش، معلوم نیست کیه صاحبش دیگه. لذا اینو اینجوری حلش کردن، گفتن آه بله لم یعرف اعم از معرفت اجمالی و تفصیلی است، ولی عرفا شامل غیر محصوره نمیشه. میدونید چون به لحاظ خارج براشون معلوم بوده دو چیز، یکی این که مواردی که شبهه محصور است بعد به صاحبش برگردونید یه به نحوی، موارد شبهه غیر محصور هم قطعا داخل در این روایته. چجوری اینو درست کنیم؟ گفتن که لم یعرف صاحبه اعم از علم اجمالیه، ولی عرفا موارد شبهه غیر محصور خارجن. اونجایی که شبهه غیر محصور شد، عرفا میگن صاحبش معلوم نیست. نفهمیدید؟ من میدونم این کتابی که تو این کتابخونه جا مونده، تو این کتابخونه و قاطی شده با کتابخونه، این کتابخونه بزرگ مال یکی از ایناییست که در طول این 20 سال میآمدن تو این کتابخونه میرفتن، کتابشو جا گذاشته، عرفا میگن لم یعرف صاحبه. ولی نه، امروز کتابی جا مونده، 200 نفر اومدن مطالعه کردن رفتن، نمیگم لم یعرف صاحبه، میگن معلومه دیگه از اونایی که دیروز اومدن بپرسید مال یکی از ایناست. اینجوری درست کردن، گفتم لم یعرف صاحبه یه مفهوم عرفی است، به عرف القا شده و هم شامل علم اجمالی میشه علم تفصیلی، ولی شبهات غیر محصور عرفا خارجن. نمیگن یعرف صاحبه، میگن نه صاحبش معلوم نیست. اینجوری درستش کردن. بعضی گفتن نمیدونم مرمان هاشمی در خمسشون ببینید کتاب الخمس، اونجا میگن که اصلا لم یعرف یعنی لم یعرف تفصیلا، اصلا معرفت یعنی همین کسی که شما او رو تفصیلا نمیشناسید، میدونید یکی از این دو نفر صاحب این کتاب هم. آدم میتونه بگه من نمیدونم صاحب این کتاب. عرفان یعنی عرفان تفصیلی، اونجایی که عرفان تفصیلی و متعین نیست میشه نفی عرفان کنید، بگید من نمیشناسم. خب اگر اینجوری بگید لازمش اینه که این روایت میگه هر کجا مال حلال با حرام مخلوط شد تفصیلا صاحبش رو نشناختید، خمس بدید بردارید. اینم قطعا خلافه، اینم از کردم خلاف مسلماته. من میدونم این کتابی که جا مونده، این دو سه جلد کتاب، حالا از کردم خود معینم نیست کدوم کتاب هست، قاطی شده با کتاب ها، میدونم این ها مالی یکی از این 5 نفره، قطعا درست نیست خمس بدی به کتاب ها برداری. اینا ها فهمیدیم. بس بنابراین اینم مسلم بود، رضایشون درستش کردن، گفتن نه این وقتی القاء به عرف میشه میگن لم یعرف صاحبه، مالی رو که صاحبشون حلال مختلط به حرامی که صاحبشون نمیشناسید خمس بدید، وقتی القای برف میشه یه قرینه ارتکازیه در کنارش هست، قرینه لبیه ارتکازی لفظی نیست، یه امری مرتکز است در ذهن مخاطر و متشرعه، این خطاب رو یه جور خاصی میفهمه، یه جور قرائن ارتکازی متصله به خطاب به حساب میاد که معنی خطاب رو عوض میکنه. و اون چیه؟ و اون چیه؟ اون این است که اگر صاحب مال معلوم است به طوری که ما میتونیم بهش برسونیم، باید بهش برسونیم، چه تفصیلا چه اجمالا. این وظیفه ماست. اگر مال کسی در اختیار ما قرار گرفت و ما امکان داره مال رو بهش برسونیم، بعد برگردیم به صاحبش. پس این روایات به قرینه ارتکازی متصله ناظر به اونجاست که نمیشه مال به صاحبش برگردونیم. این قرینه است که موجب میشه ما بگیم در موارد شبهات محصوره این روایت شاملش نمیشه، و الا ما باشیم مظاهر روایت شاملش میشه. حلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه شامل اونجایی که به علم تفصیلی شما صاحبش نمیشناسید میشه، ولو به علم اجمالی بشناسید. این لم یعرف صاحبه اون حرف هم بود گفتن اصلا لم یعرف این هم استظهاری که کردن. پس بنابراین یه امر مسلمی وجود داره که هر دو طرف قبول دارن، و اون که مواردی که میشه مال به صاحبش برگردانی اونجا این روایت شاملش نمیشه. حالا یا از باب این که لم یعرف رو عام گرفتن از معرفت اجمالی تفصیلی، یا از باب که گفتن لم یعرف یعنی معرفت تفصیلی نداشته باشید، منتها یه قرینه لغویی کنارش آوردن گفتن مسلم از این ارتباط متشرع است که مال شخصی رو که میتونی بهش برگردونی بعد برگردونی، صرف این که مرتب شد بین این که این مال زید است یا عمرو است شما نمیتونید بگید من صاحبش رو نمیشناسم. اینا از فرمودن اینو زمینه، یا به زمینه این میگن این روایت منصرف میشه، به زمینه این قرینه لغویه متصله، به زمینه این ارتکاز متشرعی، مخاطبان این خطاب که متشرع هستن یه ارتکازی دارن، اون ارتکاز به منزله قرینه متصله است و لذا شارع هم وقتی صحبت میکنه توجه داره به این قرائن دیگه. مثل اینکه متکلمی در یه شرایط و قرائن خاصی یه جمله رو میگه، متوجهه که این جمله در این شرایط معنی خاص میده، به خصوص اگه محیط باشه، احاطه علمی داشته باشه. بنابراین شارع با توجه به این ارتکازی که در ذهن متشرع است، خطاب رو که القا میکنه اعتماد میکنه به همون قرینه و مراد جدیش به طبق اون قرینه است. پس مراد جدی شارع از لم یعرف صاحبه اونجاییست که نشه مال رو به صاحبش برگردونه، ولو این که عرض کنم لم یعرف به معنی این که شخصش معین باشه، نه شخصش معین نیست، لم یعرفه، حتی
ولو غیر محصوله باشه،
امکان اجراب یعنی یه تفسیر بین محصور و غیر محصور هم نیست. اونی که در اینجا هست اینه که اگر امکان اجراب صاحبش هست بعد برگردونید، پس که انهو ما باشیم مظاهر اولی خطاب رو این قول اذا لم یعرف صاحبه، یعنی وقتی صاحب مالی تفصیلا معین نبود میگن لم یعرف صاحبه، منتها قرینه لبیه اینه که این مالی که لم یعرف صاحبه اگر میشه به صاحبش برگردانید باید برگردونید. این قرینه تغییر میکنه که انه او دو تا قید داره، یک اذا لم یعرف صاحبه، دومی که لا یمکن ارجاع مال به صاحب اصلی خودش. اینجوری معنا کردن روایت منتها عرض کردم بعضی دیگر خیلی ها اینجوری معنا نکردن، گفتن در لم یعرف اگر بله لم یعرف اما از معرفت اجمالی و تفصیلی است، منتها یه مواردی قطعا خارج هست، اونجایی که امکان ارجاع مال به صاحبش نیست خارج. نه میگن این قرینه لبیه متصله داره در باب خمس. از کلم شو قرینه لبیه متصله. میگن مثل این که شعر اینجوری فهموده باشد از اول.
با احتساب این قرینه لبیه ما آنه دیشه با پولی که پیدا کردی وسط راه دیگه، با مالی که پیدا کردی وسط راه، خب شما یک کسی بگه مالی پیدا کردیم غیر محصور هم مثلا نمیدونیم اون که راه داره، اعلام عمومی کن یک سال سر بده تا شاید کسی پیدا شد بگیم.
این فقط موردش حلال مختلطه به حرام ها، ممکنه بگن در حلال مختلطه به حرام همینطور،
یعنی میگه تغییر میکنه دلیل لاغه.
بله نبینی که همین شما که بالاخره در حلال مختلطه همون چیکارش میکنه، موضوعش اینه که مال حلالی با حرام مخلوط شده در اختیار شماست، حلال بلا اصاله با حرام بلا اصاله با حرام بالفعل این از فهمید اینه با هم مخلوط شدن و صاحبش هم معلوم نیست، منطقی قرینه ارتکازی داریم. حالا های حال پس بگذاریم از این
زمینه تصویر هم فهمول شاهی میشه، زمینه تصویر که مثلا یه هر بار زمینه مردان قصد کرده را دادن به کشاورزان معلوم نیست زمین مال
این حلال مخلوط به حرام نیست، تا این مالی که در دست منه اگر کلش ممکنه بشه، آره بعد زمین ها با هم قاطی شده، الان نمیدونم که مقدار زمینی که مال من بود تا کدوم مرزه، اینجاست اون طرفه، این زمینی که در اختیار منه میدونم یه قسمتش مال دیگریست و نمیدونم من دیگر و میدونم این قسمت ولی یه قسمتش ملک دیگریه، این زمینی که الان دست منه این مرز قسمتش مال خودم یه قسمتی هم، حالا بعد این عرض میکنم که الان اشاره میکنم
مواد سلمه هم که فهمیدیم میرسه اگر نشناس صاحب شکل
نه اون رفتی به این
نداره
مال حلال
جایز
نه اون یه بحث دیگری بود که در مکاسب محرمه بود رفتی به
اینجا مقدارش هم دخیله
حالا الان عرض میکنم نمیدارش پس بنابراین این اجمالی از بیان الحلال مختلط به الحرام اذا لم یعرف صاحبه حلال و حرام یعنی حلال بالفعل و بالاثار حرام من حرام بالفعل مختلط هم یعنی اون اختلاط خارجی که منشأ اشتباه یا اشاعه بشه لم یعرف هم یعنی به گونه ای که امکان ارجاع به صاحبش نباشه حالا یه از باب این که لم یعرف خودش معناش اینه یا نه لم یعرف یعنی لم یعرف تفصیلا ولی یه قرینه ارتکازیه متصله داریم ارتکاز متشرعی که شارع با توجه به این ارتکاز خطاب رو الغا فرموده بنابراین با این ارتکاز خطاب معنا میشه این یه من خاله یه نکته ای است که اینو مفصل دیگه در جای خودش بعد بحث کنیم اینجا من فقط اشاره میکنم مفصل در ضمن فروع بحث کرده و اون این است که مال مخلوط و حرام یه موقعی است که مالی صاحبش معلومه مقدارش هم معلومه میدونم این مثلا پنج جلد کتاب مال فلانیست تو کتابخانه من آورده مال معلوم صاحبم معلوم این که واضحه این روال شاملش نمیشه نه فهمیده یه بار نه صاحب معلوم مقدار معلوم نیست میدونم یه تعدادی از این کتاب مال زیده ولو اختلاطم باشه ها مهم نیست که اختلاطه یه موقع میدونم یه تعدادی از کتابای زید با کتابای من مخلوط شده تعدادش هم معینه صاحبش هم معینه اینجا که پیداست جای ارجاع به صاحب مقدار معین نیست صاحب معینه اینجا هم باز رفتی به این روایت نداره ما باید با صاحبش مصالحه کنیم به نه اما دو فرض دیگه میمونه یکی این که مقدار مجهول و صاحبم مجهول مثل این که من میدونم که نمیدونم یه مقداری از این گندم ها مال غیره نه مقدارش رو میدونم نه صاحبش این قطعا داخل در موضوع داره اما اگه نه مقدار معلوم صاحب مجهول این داخله یا داخل نیست محل بحث بعضی گفتن داخله بعضی گفتن داخله میدونیم به صاحب حلال مثلا نسبت داده شده من نشده ارجاع کنم رجوع کنم مثلا ایشون گفتن در روایت اطلاق داده بیا الحلال مختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه بعد این که مقدارش معلومه ولی با این مخالفت کردن گفتن این اولا خلاف متفاهم عرفی از این جمله این متفاهم عرفی اونجاییست که مقدار معلوم نباشه بلای من میدونم که مثلا نصف این گندم ها مال مردمه بعد با یه خمس دادن اصلاحش بکنن علاوه بر این که اونجایی که بیشتر باشه بعضی مواردش واضحه که داخل نمیشه مثلا اینکه من فرض کنیم مثلا میگم 10 دینار من دارم 1000 دینار مال دیگرانه قاطی شده خمسش رو بدم میشه این کارو کردم میگه حلال مختار باشم معلوم نیستا نمیدونم دیگه. مثل این که دزدی کرده از اموال مردم جمع کرده حالا یه 10 درهمش هم 10 دینارش هم مال خودشه میگیره نمیدونه مال کی آمده در طول سالها این مالا رو برمی‌داشته این حد میکنه نمیدونه اصلا صاحبانش کیا هستن میگیم 10 دینار مال خودشه یعنی حلال مختلفه و حرام دیدید بعضی از زندگیشون که قاطی با حرامه بعد یه بخشش هم مال خودشه مثلا فرض کنید یه حقوقی هم در طول سال میگرفته که اگه حقوقشون هم جمع کنید یک پنجم این مالم نمیشه میگه قال حلال و خمسشو بده بره میگن قطعا اصلا خلاف واضحات شریعت این که ما بگیم مقدارش هم ولو شما بدونید بیشتر از خمسم هست علم دارید بازم خمس بدید کافی متفاهم عرفی هم گفتن اصلا همین
حالا احتمال بده بیشتر میشه
حالا احتمال هست میکنم پس یه موقع مقدار معلومه صاحب مجهول این محل بحثه بعضی گفتن رو باید اطلاع داره الحلال مختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه ولو این که هر مقدار حلال و هم حرام هم شما میدونید
اینجا مختلط صرف
میکنه بله قاطی که شده میدونم این گوسفندایی که هست قاطیه بعضیش مال منه بعضیش مال ولی میدونم 10 تا گوسفند مال خودم نیست
همه
رو
بده
باید همون مقدار رو داد بعضی گفتم نه رو باید همون در حلال و مختلط بالحرام باش مخالفت شده به خصوص اونجایی که مقدار معلوم فاحشه تفاوتش با خمس حالا بعضی اشکال دیگه هم کردن گفتم خمس خودش به نحوه مشاه بعد شما میخواد با این یک پنجم مشاه اون مثلا چهار پنجم مشاه رو صافش کنیم که بچی نداره که آدم بگه شما خمس بدید تمام میشه دیگه لذا این که اونجایی که مقدار معلومه رو از محل بحث خارج کرده حالا مقدار معلومه یه جایی به خصوص آدم میدونه مقدار معلومه بیشتر از خمسه، دو سوم این مال، نصف این مال حرامه، آدم بگیره بعد فهمید خمس بدید درست میشه. حالا روایتشو بعد میخونیم، اون روایت یکیش این روایته. من بذارید این روایتم بخونم ببینید خیلی واضحه این روایت اصلا ربطی به این بحث نداره. روایت باب دهم دیگه، باب وجوب الخمس الحلال اذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام. ایشون قید اضافه هم نزده و مقدار هم نیوردن به همون شیخ بود، پیداست با اطلاق فهمیدن کما اینکه بعضی همینجوری فهمیدن. این روایت ببینید، فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اغمست و فیه، یک دست مالی رو به دست آوردم که چشم پوشی میکردم از حلال و حرام درش، از هر راهی بود کسب کردم، درست؟ افری توبه قال ارتنی به خمسه فعداه به خمسه فقال اهو بلک ان الرجل اذا توبه تاب مال همه. حضرت به خمسشو بیار بقیهشو برد، گفتن یه اطلاع بود من یه مالی به دست آوردم و نمیدونم حساب کتابم نداشتم، ولو مقدارش الان میدونم که یک دو پنجم این مال، سه پنجم این مال حرامه، شامل او هم میشه این روایت واقعا یا نه واقعا اصلا نمیدونه چقدر حلال و حرامه، قاطی شده مقدارم نمیدونه. ولی اگه مقدار رو بدونه خب میگم برو چقدر او بیار بده دیگه، ظاهر سوال اینه که اصلا مقدار مال مجهوله. میگه من کاسبی میکردم که کس من دولت حلال و حرام نمیکردم، الان قاطی شده با هم چیکار کنم؟ حضرت گفتن خمسشو بده دارم نفهم. لذا این بیان خیلی این روایت بقیه هم از همین جنسا. روایت بعدی اتا رجلا امیر المؤمنین علیه السلام سلام الله علیه فقال انی کسبت مالا اغمزت فی مطالبه حلالا و حراما، چشم پوشی کردم که از راه حلال یا کسب کردم ولی قاطیه دیگه. وقد اردت توبه بلا ادر الحلال من و الحرام وقد اختلط علیه، اختلط علیه یعنی مقدارش هم میدونم ولی شامل اینجا هم میشه، میدونم دو سومش حرامه یا نه، اختلط علیه اصلا نمیدونم چقدر حلاله چقدر حرامه. این سوال ناظر به این موارده، این که ما بگیم شامل اونجایی که مقدار معلومه میشه خلاف ظاهره دیگه، این واضحه متفاهم از این روایت نیست که معلوم نبوده چجوری مال چقدر حلال چقدر حرام قابل تمیز هم نیست، قاطی شده مقدارش هم مجهوله، ظاهر روایت اینه. اما که بگیم اطلاق داره شامل اونجایی هم میشه که مقدار معلومه، غیر از این که این مواردش مسلم نمیشه بگی از کردم مثل اینکه من میدونم این مالی که تو این طول 20 سال کسب کردم یک دهمش مال خودم بقیه‌اش هم مال حرامه، قاطی شده حالا بگم خمسشو بده،
یک دهمش رو من میدونم عمدش حرام،
عمدش حرام خمسشو بده درست میشه.
ظاهرش
میگه اما میگم از مسجد یعنی اصلا میگه
اول یعنی داشتم یه مالی به دست میوردم مثلا کسبم بود قاطی رعایت نمی‌کردم،
قاطی شده یعنی الان نمیدونم چقدر حلاله، ولی میدونم چقدره که اختلاف نیست، خب میدونم یه پنجمش مال منه و بقیه‌اش مال مردم نیست دیگه. جایی میگم
اقمستر
از نسبه میدونم، نه این ظاهره این دواتنه که نمیدونه، ولی اگه آدم میدونه که نمیگه اختلط علیه، میگه میدونم دو سوم این مال مال مردم، این اختلط علیه نیست،
یه حد دقیق میکنه چون نکته مهمیه.
بله اختلط علیه پیداست اونجاییست که کاسبی کرده الان نمیدونه مالاش چجوری چقدر حلا پیش میگه چقدر میگه نمیدونه،
احتمال بیشتره میدونه
احتمال الان عرض میکنه. پس اگر صاحب معلوم مقدارم معلوم بعدش برگردیم مقدار مشهور صاحب معلوم باید بید با اون مصالحه کنیم، نمیشه بگید خمسشو بده بردا، میدونم یه مقداری از این مالی که تو زندگی منه مال فلانی است، مقدارشو برو صالحه کن. اما مقدار معلوم صاحب مجهول، میدونم یک مثلا دو سوم این مالایی که من دارم مال حرامه ولی نمیدونم مالی کیاست، بگید خمسشو بده بردا بردارید دو سوم، ناظر به این نیست نهت کردیم. یه مواردیش که روش دست گذاشتن که خیلی واضحه، مثلا آدم میدونه که سه برابر خمسه، گفتن خب این مالی که مشاع قاطی شده شما یک سه پنجمشو به نحو مشاع میدید، خب نفهمیده. لذا بعضیا در اونجایی که اجمالا میدونن بیشتر اما نمیدونن گفتن خمسو اینقدر تکرار کن که مطمئن بشی که بیرون رفته اون حرام، علایم که ما با یه خمس دادن اینا حل و فصلش کنیم بس کردن اطلاقگیری از روایت دیگه به نظر میاد قرائن محفوفه به خطاب موجب میشه که همچین لاب کسی نگیره که اگه مقدار حرام معلومه بازم شما خمس حل میشه، ناظر به اونجاییست که مقدار مجهوله منطقه. پس فقط یه مورد میمونه مقدار مجهول صاحبم مجهول، منطقه خود مقدار مجهول صاحبم مجهول صوری پیدا میکنه که دیگه مفصل بحثش کردم. یکی این که من اصلا نمیدونم این مقدار شد، احتمال میدم بیش از خمس بشه، احتمال میدم کمتر از خمس بشه، احتمال میدم واقعا به اندازه خمس بشه، یک پنجم بشه. این یه صورت قطعا روایت اینجا رو میگه من کاسبی کرده نمیدونه مقدار حرام چقدر واقعا، خمس کمتره بیشتر از گفتن خمس. یه جایی نه، علم اجمالی داره به این که، یعنی اینجور نیست که اصلا نمیدونه، علم اجمالی داره به این که کمتر است، میدونه که مال دیگران است ولی مقدارش هم نمیدونه، ولی میدونه دونه خمسه هرچی که هست. یه جایی مقدارش هم نمیدونه، یقین داره فوق خمسه. یه جایی هم نه میدونه قدر خمس نیست، حالا یا بیشتره یا کمتره. یعنی علم اجمالیش، علم اجمالی میدونه یا بیشتر ولی به اندازه خمس نیست، بالاخره یا کمتر از خمسه. آیا این موارد هم میگیره یا نمیگیره؟ اونجایی که نمیدونه اصلا به اندازه خمسه، کمتره، بیشتر، مجهوله براش. یا این که میدونه که کمتر است یا بیشتر است، یا کمتره یا بیشتر به اندازه خمس نیست. این نمیدونه، زن مورد زن نمیگیره تا به حد اطمینان نرسیده همین. خب قدر متیقن اون صورت اوله، اما اونجایی که میدونه کمتره یا بیشتره، اینجا رو هم میگیره یا نه، بعضی فتوا مثل مرحوم سید فتوا دادن که اینجا هم خمس بده کافه. این محل بحث واقع شده، حالا بحثش اونجا مفصل میکنه، ولی اجمالا قدر، پس قدر متیقن این حدیث احادیث کجاست؟ اونجایی که صاحب مجهول، مقدارم مجهول، و اون مقدار مجهولم محتمل است به اندازه خمس باشه، محتمل کمتر باشه، مجهول دیگه محتمل بیشتر باشه. اما اونجایی که مقدار معلومه هست که این محل نزاعه، اونجایی که مقدار مجهوله ولی میدانیم کمتر است یا میدانیم بیشتر است، اینا محل بحثه. نفهم بودیم
اون روایت عمل سلطان رو چی کار میکنید که ظاهرش اینه که خب شغلش اینه و همش محلش کار میکنید شفاق سالا نفت میگه این مردی میره تو دستگاه سلطان جاره حقوق میگیره، اینجا کامیدن میخوادش که مالی که به دستی میاد یه پنجمشو بری بارش میخوادش
از سلطان گرفته دیگه،
نه یه شغلی برای دستگاه سلطان
میگه اب نداره،
نه
اون یه سخن دیگر ایستا. اون یه ببینید حالا نظم میکنم، اون از باب چیه؟ اون از باب اینه که کار برای سلطان حرامه، نه اینکه مال دیگران تو مال من آمده.
نه
یه بار میگید، یه بار میگید مال دیگری تو ما، یه بار میگید نه خود این اشتغال حضرت فرمودن من اینجا اجازه میدم به این کیفیت. ظاهر
ظاهر
اینا دارید
از شهر تو همین باب ورده ها، شهر تو همین مال مختلف به حرام حساب کردن.
نه من میخوام بگم اون روایت ظاهرا این چیز دیگه بود، بعد بحث کرد دیگه، لزومی همون چیزایی است که بعد اون روایت اونایی که میگن شامل نمیشه جواب میدن، میگن اصلا اون موضوع اون روایت خیلی به این ربطی نداره.
نه کار میکرده زمینی که چوارزی داشته، مثلا زکات هم جمع میکرده یه پولی از حالا خونه ساخته، زندگی داره با اون پول حرام کش شده.
خب میدونم منتها نه ببینید یه بار از باب این که مال دیگران آمده تو مالش، این یه بحثه، یه بار اینه که من برای سلطان جایز نبوده کار کنم، کار میکردم حضرت میگه خمسشو بده من اجازه میدم. این هم که میگم خمسشو بده از باب این که میخوان یه کاری طرف انجام بده، اول انجام از باب میتونه انجام بده، مال رو از سلطان گرفته و این رفتی اومدم خود نزا. حالا رو باید بحث کنیم دیگه، علایال این قسمت آخر محل بحثه که اگر مالی مختلط به حرام هست، مقدارش معلوم نیست برام، ولی بل اجمال میدونم بیشتر از یه پنجمه یا میدونم کمتر از یه پنجمه، این رو باید شاملش میشه یا نه، ادله شاملش میشه یا نه، مثل مرموسه یه فتوا دادن. اتفاق خیلی هم اونجا حاشیه نذارن، آقا ببینید فتوا مرموسه یه دو حاشیه هم نذارن، قبول کردن که روایت اطلاق داره. اگه من میدونم فعل جمله کمتره یا میدونم فعل جمله بیشتره، گفتن روایت شامل این موارد هم میشه. همینقدر که معلوم نیست، نمیدونم چقدره، ولی احتمالاً میدونم بیشتره یا میدونم کمتره. احتمال درست نه، احتمال قطعا مورد روایته، مورد روایت همون جاست که احتمال میدم بیشتر باشه، احتمال میدم کمتر باشه، احتمال هم میدم به اندازه خمس باشه، نمیدونم چقدر، ولی اجمالا میدونم بیشتر از گفتن کافیه خمس بده، اطلاق داره روایت. میدونم مقدار معلوم نیست، صاحبش هم معلوم نیست، ولی میدونم بیشتر از یه پنجم یا میدونم کمتر از یه پنجم. حضرت فرمودن تعبدن خمس، ولی اینکه میدونی کمتر از یک پنجم، گفتن خمس بده دیگه، قاطی شده خمس بوده. از این استثار و این وقت بحث کنیم میشه، منتها در اینجا نه در جای خودش. پس دیگه از این روایت عبور میکنیم، فقط بعضی از احکامی که میشه ازش استظهار کرد بحث میکنیم انشاءالله روایت بعد.